بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در السابع، مرحوم شیخ انصاری فرمود صحت امر انتزاعیه، خواه صحت را مثل متکلم المعنا کنیم، مطابقت المعتق به للمعمور به، از آن صحت را انتزاع میکنیم، یا مثل فقها معنا کنیم، مسقط اعاده و قضا. چیزی که مسقط قضا و اعاده شد قهرن صحیحه. مرحوم محقق خراسانی آمد تفصیل داد، گاهی فرمود انتزاعه، گاهی فرمود حکم عقله، گاهی هم فرمود جعل شرعه. در صحت به معنای متکلمین با شیخ انصاری رفیقه، بگد صحت امرون انتزاعیون، مطابقت المعتق به للمعمور به. در اینجا انسان یک نوع صحت و برابری را انتزاع می کند. و اما اگر بخواهیم صحت را مثل فقها معنا کنیم، مسقط اعاده و قضا، این حکم عقله. چرا؟ عقل میگد مولا حکیمه، اون چرا هم که گفته بود من آوردم، دیگه معنا ندارد امر باقی باشه. بقای امر یا بستگی دارد که مولا حکیم نباشد، یا اینکه من نیاورده باشم. مولا حکیمه، اونی هم که من گفته آوردم، قهرن عقل میگد حکم امر ساقطه، امر به اعاده و امر به قضا. اما در جایی که صحت ظاهری باشد، مثل آدم مستر حمد سوره را نمیخواند، سوره را نمیخواند، در اونجا شرع مقدس صحت را جعل میکند، ناقص را جای کامل میپذیرد، این همان جعل صحته. تا اینجا دیروز گفته بودیم، برمیگردیم ما فرمایش بزرگان را تجزیه و تحلیل میکنیم. اولا میگیم این آقایان کلمه اعتبار را در کنار انتزاع میارن، میگن امر انتزاعی اعتباری و این صحیح نیست. انتزاع از مراتب تکوینه، انتزاع از مراتب تکوینه، در حالی که اعتبار امر ذهنیه. خیلی قلمبه شد. انتزاع از مراتب تکوینه، یه جمله، اعتبار کار ذهنه. اما اولی انتزاع از مراتب تکوینه، تکوین دارای مراحل سگانه است، یا جوهر است و یا عرض است و یا امر انتزاعی. جوهر تعریفش نمی کنیم، عرض هم نه. انتزاعی چیه؟ انتزاعی این است که منتزع در خارج نیست، اما خارج یک حیثیت وجودی دارد که مصحح انتزاعه. الان میگیم این سقف فوقیت دارد، فوقیت را از این سقف انتزاع میکنیم. چرا؟ چون دارای یک حیثیت وجودیه، اون کدومه؟ فوق الارض. از این که فوق الارضه فوقیت را انتزاع میکنیم. یا مثلا ابوت و بنوت، ابوت در خارج نیست اما منشأ انتزاعش هست، اون کدومه؟ تخلق الابن من ماء الوالد، تخلق الابن من ماء الاب سبب می شود که ما ابوت و بنوت را انتظار کنیم. بنابراین منتظر در خارج نیست، دنبالش بگو، منتظر در خارج نیست، اما منشأ انتظارش در خارجه. منشأ انتظار را چه بگیم؟ کون الخارجه. بنویسید کون الخارجه مشتملن علا حیثیت وجودیه. کون الخارجه مشتملن علا حیثیت وجودیه تصحح ذالک الانتظار. بنابراین خارج سه مرحله شد: الجوهر با اذا وجده، وجده لا فی موضوعن. عرض اذا وجده، وجده فی موضوعن. الامر الانتظائی لیس موجودن فی الخارج، اما منشأ انتظائی دارد در خارج. اون منشأ انتظائی بگو حیثیت وجودیت فی الخارج. مثال زدم ابوت و بنوت را انتظار میکنم از چه؟ تخلق الابن من ماء الاب، از اون ابوت و بنوت را انتظار میکنیم. و اما اعتبار، اعتبار تصویره، تصویر خارج در ذهن. الاعتبار تصویر الخارج فی الذهن. مثال بزنم، الان جناب عالی سر داری، سر چه کار است؟ بدن را اداره می کند، رأس بدن را اداره می کند. خدای نکرده اگر انسان ضربه مغزی ببیند دیگه بدن از اداره میفته. میاییم یه مرکزی را میسازیم، 100 پرسنل دارد، یک رئیس دارد. رئیس کارش چیه؟ اداره اون افراده. اون چرا که در تکوین بود، اون چه که در تکوین بود، سر بدن را اداره میکرد، اعتبار میکنیم بران رئیس. ولذا میگیم رئیس مشتقان من رأس، تو هم اون را اداره کن. اعتبار فقط جنبه ذهنی و ساختگی دارد. اون چرا که در خارج هست اون را تصویر میکنیم در یک موضوع خارجی. مثال دیگر بذارم، عرض کنم ما رفتیم باغ، میبینیم عجب دو تا از کنم خدمت که میوه در کنار هم هستند، دو تا انار در یک گوشه هستند، یا از کنم خدمت که دو آلبالو، دو گلاس از کنم دارای یک خوشه نو زوجه گرد. چشمه ها میبینیم زوجه، گوش های ما زوجه، زوجیت تکوینی. بعد 20 ساله هست ما دلوان بخواد ازدواج کنیم، یک دختری را از بمانر ماشیر میگیریم اونور دنیا، زیدم در اونور دنیاست، اینها را با هم چه میکنیم؟ عقد میکنیم، میگیم زوجه. اون چرا که در تکوین بود اعتبارا به این زن و مرد میدهیم، میگیم زوجه، هم این زوجه همان زوج. اعتبار در حقیقت نقشه خارج را به یک موضوعی اعتبارن میدهیم. بنابراین آیان باید فرق بگذارن. ها هنا جواهر، تعریف کن جوهر را. ازا وجده، وجده لا فی موضوعن. عرض ازا وجده، وجده فی موضوعن. الانتزاعیات امر لیس موجودن فی الخارج، اما منشأ انتزاعش در خارجه. یکی هم اعتبار فقط تصویر ذهنه. میاییم یه مسئله را در خارج میبینیم، نقشه اون را به دیگری میدهیم، نقشه رأس را به رئیس میدهیم، نقشه دو میوه جفت را به دختر و پسر میدهیم اعتبارا. چرا؟ چون اثر عقلایی دارد. بنابراین آقایان هر موقع در کفایه، در رسائل، در کتابهای دیگر دیدید، مبادا اعتبار را با انتزاع یکی بگیرید. این یه اشکال. الاشکال ثانی، ما میگیم هر سه را حساب میکنیم. هر سه کدوم؟ صحت عند المتکلمین، صحت عند الفقها، یکی هم صحت اضطراری. اما صحت عند المتکلمین این انتزاعی نیست، بلکه اون از مدرکات عقل است. عقل درک میکند. که چرا درک میکند؟ رفتیم بازار یه جفت کفش خریدیم، بگیم این دوتا کفش چقدر با هم مساوی هستن، طابق النعل بالنعل. همین درکی که در طابق النعل بالنعل داریم، متکلم میگه این عمل با قرآن طابق النعل بالنعل. اینا میگن از مدرکات عقل، نه از انتزاعی یا انتزاعی. درک میکنن برابری را، این دوتا دست با هم برابرن، دوتا کفش با هم برابرن، دو قالیچه با هم برابرن، معتقبه هم با شریعت برابره. این از مدرکات عقله. مدرک گفتم نه احکاما، از مدرکات عقله. بنابراین اگر صحت را مثل متکلم معنا کردیم، نباید بگیم امر انتزاعیه، بگیم امری از مدرکات عقله، طابق النعل بالله. و اما اگر صحت را مثل فقها معنا کردیم، ما یکون مسقطن للاعادت والقضا، این از احکام عقلیه هست. اولی شد مدرکات، دومی شد احکام عقلیه. چرا؟ عقل میگد مولا حکیمه، خواسته خودش را گفته، من هم آورده ام، چرا باید امر ساقط نشود؟ عدم سقوط امر، یا باید مولا حکیم نباشد یا من کوتاهی کرده باشم. اتفاقا مولا هم حکیمه، من هم کوتاهی نکرده ام، پس اعاده و قضا ساقطه. بنابراین صحت عند الفقها من الاحکام العقلیه. اولی شد من مدرکات العقل، طابق النعل بالنعل. دومی از احکام عقل است، بگد مولا حکیمه، منم آوردم، عدم سقوط دلیل نداره. و اما سومی کدوم؟ آدم مستر تیمم میکند، نماز میخواند، یا با وضوء جبیره ای، یا فرض کنید بر این که سوره را بلد نیست و نماز بدون سوره میخواند، در اونجا جعل شاره به صحت نخورده، اونجور که کفایه میگد، جعل شاره به رفع الجزئیه خورده، میگد در حال مرض من جزئیت را از تو رفع کردم، یا این در جهل جزئیت را رفع کردم. رفع ان امتی، بگو ما لا یعلمون، جزئیت را رفع کردم، آنه که متعلق جعله، بگو دنباله، رفع الجزئیه هست. قهرن جزئیت که رفع کرد، نمازم می شود صحیح. از صحت مجعولون بالعرز، بالاصاله جعل شاره به رفع جزئیت خورده، اما بالعرز به صحت خورده. ابتداعا جزئیت را برداشته، قهرن اگر جزئیت را برداشت، بقیه را هم که من آوردم، نماز من می شود صحیح. فخرجنا، یا حق اول سر، فخرجنا بین نتیجت تالیه یک فخرجنا بین نتیجت تالیه صحت علی المتکلمین از مدرکات عقله صحت علی الفقها از احکام عقله صحت آدم مستر متعلق جل صحت نیست متعلق سل رفع الجزئیته جزئیت سوره را بر می دارد دهرن اول ما هم صحیح میشه چرا؟ جزئیت را برداشته بقیه را من آوردم هذا کله فی الصحت فی العبادات سه تا ضرب در و اما الصحه فی المعاملات دیروز یادتون باشه گفتم اگر صحت در عبادات را بحث کردیم فراموش نکنیم بعدن بریم سراغ صحت اندل معاملات آیا اخون اعلی الله مقامه در کتاب کفایه می فرماید صحت در معاملات مجعوله شرع مقدس بر بی جعل صحت کرده گفته احل الله البی معاملاتی را که در اسلام به رسمیت شناخته شده شرع مقدس به آنها جعل صحت کرده گاهی هم میگد جعل ترتب اثر کرده عبارت کفایه در اینجا مغشوشه گاهی میگد جعل صحت گاهی میگد جعل آثار احل الله البی جعل صحت اوفو بالعقود جعل صحت المسلمونه ارز کنم اند شروطهم این در واقع جعل صحت بر شروطه یا اصله جایزن بین المسلمین ما لم یحرم حلالا و لم یحلل حراما ارز بکنم که فرمایش آیا آخون در اینجا مخدوشه آیه کجاش جعل صحته جعل حلیته احل الله البی جعل حلیت کجا جعل صحته البته حلیت در اینجا حلیت تکلیفی نیست حلیت وضعیه آقای قزبینی سوال میکنه من نفهمیدم حلیت تکلیفی چیه حلیت وضعی خدا رحمت کند مرحوم آقای گلپایگانی خدمتشون کفایه میخونده خیلی برای ما روشن کرد حلیت تکلیفی همون که میگم الماء حلال اما حلیت وضعی یعنی گذرا گذرا فارسیه عربی کنیم قانونی احل الله البی یعنی بی قانونیه فارسی احل الله البی بیع را گذرا کرده از ممنوعیت برداشته اما اگر بخواهیم عبارت روشن کرد احل الله البی بیع را قانونی کرده بنابراین اونی که مجعوله یا حلیت تکلیفیه که بعیده مثل که بگیم الماء حلال الغنم حلال یا حلیت وضعیه یعنی گذرا احل الله البی و حرم الربا ربا را عرض کنم به رسمیت نشناخته اما بیع را به رسمیت شناخته اونی که مجعوله حلیت و گذرا بودن قهرن دنبالش بگید قهرن صحت مجعولن بالعرض چیزی که قانونی شد حتما صحیح هم خواهد بود صحت مجعولن بالعرضه همینطوری که در مستر گفتیم در مستر چه گفتیم؟ در مستر خاطرتون باشد گفتیم شرع مقدس جزئیت را رفع میکند رفع عن امتی ما لا یعلمون لازمه رفع جزئیت صحت بود اینجا هم شرع مقدس اولا بلا اول قانونی را وضع میکند احل الله البيع، بيع قانونیه، حرم الربا، ربا قانونی نیست، این گذرا هست، اون گذرا نیست، این مزی هست، اون مزی نیست، چیزی که گذرا شد قهرن صحیح هم خواهد بود، چون گذراست، چون قانونیه، قهرن صحیح خواهد بود. فصحت مجعولون، فصحت مجعولتون بالعرض، اونی که در واقع مجعول به ذاته، همون قانونی بودن، گذرا بودن، هلگید. البته معاملات شخصی که انسان خودش انجام میدهد، اون همون که میگن باید مطابقت المعتیبه للقانونی، اون درسته. امروز من رفتم نور خریدم، لباس خریدم، این صحیحه یا نه؟ این اگر مطابق قانونه صحیحه و الا نه، این دومه مهم نیست. تمر کلامو فی الامر سابق، پس در امر سابق چه کردیم؟ بحث کردیم صحت در عبادات و صحت در معاملات. صحت در عبادات سه قسم کردیم، صحت در معاملات یه قسم فقط، جعل هلیت وضعی. هلیت وضعی یعنی چه؟ گذرا قرار دادن، قانون شمردن، قهرن زیر مجموعه قانونی بودن صحت هم هست. فصحت ها مجعولتن بالعرض ولیست مجعولتن بالذات. تم الکلام فی الامر سابق، ستا ضربه در الامر سامن، ما هو الاصل فی المسأله، السامن ما هو الاصل فی المسأله، یعنی چه؟ ما هو الاصل فی المسأله کفایه داره، یعنی چه؟ روز مبادا، توجه کردی؟ الان شما یه پولی را در یه جایی ذخیره میکنی، میگه روز مبادا اگر چیزی نداشته باشم یک ذخیره داشته باشم. به این چه میگن؟ روز مبادا، روز ذخیره. اصل در اینجا یعنی مقتضای قاعده اولیه، بس میکنه مقتضای قاعده اولیه. چرا؟ اگر در آینده از نظر اجتهادی مسئله را حل کردیم، نحو در عبادات موجب فساد هست یا نیست، نحو در معاملات موجب فساد هست یا نیست، اگر حل کردیم که هیچ، اما اگر اونجا نتونستیم حل کنیم، روز مبادا یه ذخیره داشته باشیم، یه چاپایی داشته باشیم که برگردیم به اون عمل کنیم. بنابراین بحث در اصل در مسئله برای روز مباداست، و الا اگر در آینده مسئله را حل کنیم که یدل علی الفساد لا یدل علی الفساد، به این اصل دیگه نیازی نیست. نیاز ما به این اصل در صورتی است که در آینده گم و گور باشیم، نتونیم مسئله را حل کنیم، هل یدل علی الفساد او لا یدل. اگر آینده حل کردیم اهلا و سهلا، این اصل این سامن را قلم میگیریم، اما اگر حل نکردیم یه چاپایی داشته باشیم که اقلا به اون اصل برگردیم. بنابراین هر کجا که آقایان میگن ما هو الاصل فی المسئله، در واقع میخوان یک نوع ذخیره سازی چاپا درست کنن که اگر در آینده مسئله را حل نکردن اقلا یه چاپایی داشته باشن. اصلی در مسئله گاهی اصلی در مسئله اصولیه هست، گاهی اصلی در مسئله فقهیه هست. فقهیه میماند برای فردا، فعلا اصل در مسئله اصولیه. یعنی چیم اصل در مسئله اصولیه؟ بفرمایید. اصل در مسئله اصولیه یعنی چه؟ یادتون هست مسئله اصولیه چه بود؟ هل الملازمه موجودن بین النهی و الفساد اولا؟ این مسئله اصولی اصلی در این لابد استثار خواهم گفت. اصلی نیست که ملازمه اگر هست هست، نیست نیست، حالت سابقه نداره. هل الملازمت موجودتون بین النهی و الفساد اولا؟ این مسئله اصولی است. اگر بخواهیم تمسک به اصل کنیم، اصل براءت که نیست که، احتیاط هم که نیست، تخییر هم نیست، ناچار استصاب حالت سابقه نداره. کی بوده ملازمه استصاب کنیم، کی بوده عدم ملازم استصاب کنیم. نه ملازمه حالت سابقه دارد نه عدم ملازمه. اصل در اینجا استصابه، اصل براءت نیست، احتیاط نیست، تخییر نیست، ناچار استصابه. آیا آخوند میفرماید حالت سابقه نده؟ راست میگه، حالت سابقه نه، میدونیم ملازمه نه عدم ملازمه، هیچ کدامش حالت سابقه نداره. این اولا یه نکته دقیق تر دارد، اون این است که اگر حالت سابقه داشته باشد دیگه نیازی به استصحاب نیست. چرا؟ اگر ملازمه حالت سابقه داشته باشد قهرن الانم هست، زوجیت ملازمه هست بین اثنین و زوجیت، این ملازمه همیشه هست. اگر ملازمه باشد دیگه نیازی به استصحاب نیست، ملازمه قطعا باقی خواهد موند، مشکوک نخواهد موند. پس بنابراین در مسئله اصولیه اصلی نداریم که تا استصحاب کنیم. نه ملازمه حالت سابقه دارد نه عدم ملازمه، هیچ کدام حالت سابقه ندارد. این یه اشکال. اشکال دوم بگو. اشکال دوم، اگر حالت سابقه داشته باشد مورد شک نیست. همینطوری که ملازمه بین زوجیت و اثنین هست مورد شک نیست، اگر هم بین نهی و فساد ملازمه باشد دیگه مورد شک نیست که استصحاب کنیم. پس دو تا اشکال، اولا مستصحب نداریم، ثانیا اگر مستصحب داشته باشیم مورد شک نیست. ثم بعضی ها میگن نه ما در اینجا استصحاب داریم، ولی به شرط که مسئله را عقلی نکنی، مسئله را نقلی کنی. بل اگر مسئله را عقلی کنی حالت سابقه نداره، نه ملازمه بین النهی و الفساد نه عدم ملازمه. اما اگر مسئله را نقلی و لفظی کنیم، کدوم؟ هل تدل النهی على الفساد او لا؟ این حالت سابقه داره. چطور؟ روزی بود و روزگاری بود، بشری در دنیا نبود و الفاظی نبود، نهی نبود و قهرن دلالت بر فسادم نبود، ساده و انتفاع موضوع. چه گفتم؟ روزی بود، پشترش روزی نبود، بشری نبود، الفاظی نبود، یعرب ابن قحطانی نبود که لفظ نهی را بر فساد جعل کنه. پس دلالت بر فساد نبود. چرا؟ چون موضوع نبود. حالا بعدن آدم آمد، از قرم اجتماع آمد، لفظ آمد، وضع آمد، نمیدونیم این عدم دلالت منقلب به دلالت شد یا نه، استصحاب عدم دلالت میکنیم. به این میگن استصحاب عدم ازلی، ولی به شرط این که به این بیان بگید. بیان اول یعنی متیقن صادبه به انتفاع موضوعه، بشری نبود و وضعی نبود و نهی دلالت بر نهی نبود تا دلالت بر فساد کنه. بعدن بشر آمد و لفظی آمد و وضعی آمد، نمیدونم این عدم و دلالت منقلب به دلالت شد یا نه، استصحاب عدم دلالت نهی علی الفساد. بنابراین این آقا میگه مسئله را عقلی نکنی، بر عقلی باشد حالت سابقه نیست، نه ملازمه نه عدم ملازمه. اما اگر مسئله را نقلی کنی، لفظی کنی، میتونه به استصحاب حالت عدم ازلی. یلاحظ علیه دو تا اشکال. اشکال اول از مرحوم آقای بروجردی من شنیدم، اون این است که لا تنقض الیقین به شک از استصحاب عدم ازلی منصرفه. اگر کسی استصحاب عدم ازلی نکند، نمیگن نقض یقینه به شک، باید عرفم بگن اگر استصحاب نکردیم انسان را ملامت کنن، بگن نقض یقینه به شک. اگر ما در اینجا استصحاب نکنیم ما را ملامت میکنن، بگن فلانی نقض یقینه به شک. این مثل استصحاب طهارت نیست، صبح وضو گرفتم برای نماز، الان شک دارم، اگر استصحاب طهارت نکنم میگن نقض یقینه به شک. اما اگر در اینجا ما استصحاب عدم دلالت نکنیم، نمیگن نقض یقینه به شک. خدا رحمت کند، در مدرسه فیزیک اصلها درس میفرمود و رسید به استصحاب عدم ازلی، این بیان از ایشان بود. اما اشکال دوم اون این است که یشترط فی المستصحب اتحاد القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه. حفظ کردیم، یشترط فی الاستصحاب اتحاد القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه. ولی متاسفانه در اینجا وحدت نیست. چرا؟ متیقن شما سالبه به انتفاع موضوعه، نهی دلالت نداشت. چرا؟ چون بشری نبود و لفظی نبود و وضعی نبود و خبری نبود، سالبه به انتفاع موضوع. ترجمه کردید؟ اما مستصحب شما سالبه به انتفاع موضوعه، مشکوک شما سالبه به انتفاع محموله. میگید بشر هست و لفظ هست و وضع هست، مثل که آقا خوابه. ها خوابی افسرده کند، افسرده دنجمنی را. متیقن شما آقا نماز شب خونده، دیگه خسته است، توجه کردی؟ ارز کنم مستصحب شما، متیقن شما سالبه به انتفاع موضوعه، بشری نبود و آدمی نبود و لفظی نبود و وضعی نبود و دلالت نبود. اما مشکوک شما بشری هست و لفظی هست و وضعی هست، نمیدونیم دلالت دارد یا نه. میگه دلالت نداره، این فاقده شرطه. یشترط فی صحت الاستصحاب، بگو وحدت القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه. البته این بیان را ما در آینده خواهیم گفت. اگر گفته کجا؟ در استصحاب عدم قرشیت که در آینده در مبحث عام خاص میخونیم، در اونجا ما استصحاب عدم ازلی را رد میکنیم. چرا؟ بگیم قضیه مشکوکه غیر از قضیه متیقن است. تمر کلاما فی بیان الاصل فی المسئله الاصولیه. معلوم شد در مسئله اصولیه اصلی نداریم که تکیه‌گاه ما باشد. فردا ببینیم در مسئله فرعیه یه معامله کردیم با یه شرط مجهول، نمیدونم فاسد هست یا نه. ببینیم در مسئله فرعی حکم اصل چیست انشاءالله فردا.